یاد خدا. دوستان سلام، اثری آموزشی با عنوان نامه به پدر از فرانس کافکا را برای شما شنوندگان عزیز و فرهیخته بازخوانی می‌کنیم. این کتاب یکی از آثار درسی و خانوادگی این نویسنده به شمار می‌رود و منتقدان جهان خواندن آن را به پدران، مادران و حتی فرزندان به خاطر زمینه‌های روانشناختی آن توصیه کردند. کافکا، نویسنده چک آلمانی زبان، در ژوئیه سال 1883 میلادی در پراگ به دنیا آمد و در ژوئن سال 1924 در 41 سالگی در آسایشگاهی نزدیک شهر وین درگذشت. پدرش بازرگانی مستبد و مادرش زنی متعصب بود. رفتار مستبدانه پدر چنان محیط رغبت‌انگیزی در خانواده به وجود آورده بود که سایه وحشت را از همان کودکی بر روح کافکا انداخت و در سراسر زندگی او همراهش بود. نویسنده همه این مسائل را در کتاب نامه به پدر شرح داده است. کافکا تحصیلات خود را در دبیرستان و دانشگاه آلمانی به پایان رساند و در سال 1901 میلادی موفق به دریافت درجه دکتری در رشته حقوق شد. او گرچه از رشته حقوق به عنوان شغل بهره ای نبرد، اما از اطلاعاتی که در این زمینه کسب کرد در آثارش سود جست. کافکا پس از پایان تحصیلات در شرکت بیمه مشغول کار شد، اما شوق نویسندگی او را به مطالعه آثار بزرگان سرزمینش ترغیب کرد. کتابای فراوانی را خواند و برای خود تحلیل کرد. در این حال تمام عمر از بیماری سل و همچنین بدبینی و تنهایی رنج می برد. کافکا به خاطر همین بدبینی عمومی وصیت کرد که بعد از مرگش همه آثارش را بسوزانند. اما یکی از دوستانش به نام ماکس برود به این وصیت عمل نکرد. آثار او را از نابودی نجات داد و همه آنها را منتشر کرد. کافکا مردی رنجور، بیمار و ضعیف بود و منتقدان روانشناس همه اینها را ناشی از محیط خانوادگی او می‌دانند. برای همین توصیه کردند که پدران و مادران اگر کتاب نامه به پدر را بخوانند، جوانب بسیاری از این مسائل را خواهند شناخت. با این همه کافکا به زیبایی و لذت‌های زندگی علاقه داشت. فصل اختتامیه رمان مسخ او شاهد این مدعاست است. اما به سبب همان بیماری‌ها و فشار جامعه نمی‌توانست به این نوع عقاید خود جامعه عمل بپوشاند. او عقیده داشت بشر نمی‌تواند بدون اعتقاد به چیزی زوال ناپذیر در درون خود زندگی کند. اما خودش روحیه و توانایی عمل کردن به این تفکر را نداشت. از آثار او این عنوان‌ها از همه مشهورترند: مسخ، محاکمه، قصر، گروه محکومین و آمریکا. پدر بسیار عزیزم، چند وقت پیش از من پرسیدی چرا میگویم که از تو میترسم. من هم طبق معمول نتوانستم جوابی بدهم. از یک طرف به همین علت که از تو میترسم و از طرف دیگر به این علت که تعداد جزئیاتی که برای بیان علل این ترس لازم هست انقدر زیاد است که من در صحبت با تو قادر نیستم حتی تا حدودی هم که شده آنها را در ذهنم نگه دارم. و اگر حالا سعی میکنم جواب سوالت را بدهم، مطمئن هستم باز هم جواب کاملی نخواهد بود، چون ترس از تو و عواقب این ترس در نوشتن هم مانع منند و وسعت موضوع هم فرسنگا از قلم رو به حافظه و فهم من می گذرند. این قضیه تا آنجا که بشود بر اساس صحبتهایت با من و بر اساس آنچه بدون کمترین ملاحظهی به هر کسی می گفتی قضاوت کرد، در نظر تو همیشه خیلی ساده بوده است. تقریباً به این شکل که تو در تمام مدت عمرت سخت کار کرده ای و همه چیز را برای فرزندانت خواسته ای. در وهله اول برای من و من در نتیجه زندگی راحت و مرفهی داشتم. آزاد بودم که هرچه بخوام تحصیل کنم. دلیل نداشتم که نگران رزق و روزی باشم. یعنی اصولا نگران چیزی باشم. و تو از این بابت از من تشکر نخواسته ای. چون می دانستی که تشکر فرزندان یعنی چه. ولی لااقل توقع نوعی استقبال، توقع نشانه ای از همدردی را داشته ای. و من در عوض همیشه از تو فرار کردم و به اتاقم، به کتابها، به رفقای سر به هوا، به افکار عجیب و غریب پناه بردم و راست و پوستکنده هیچ وقت با تو صحبت نکردم. در عبادتهایت هیچ وقت به تو ملحق نشدم. وقتی در مأموریت بودی هیچ وقت به دیدنت نیامدم و اصولا هم در هیچ موردی شم خانوادگی نداشتم. همچنین به کسب و کار و مشغله های دیگرت هرگز توجهی نشان ندادم. کار خانه را روی دستت گذاشتم و بعد ترکت کردم. از خودسری های خواهرم حمایت کردم و اکنون هم برای تو قدم از قدم بر نمی دارم. حتی یک بلیت تئاتر هم برایت نمی آورم. ولی برای رفقایم هر کاری که از دستم برایت می کنم. وقتی بخواهی قضاوتت را نسبت به من خلاصه کنی، به این نتیجه می رسی که ملامت تو نه متوجه این یا آن عمل صریحا نابجا یا بدخواهانه من، احیانا به استثنای قصد اخیرم برای ازدواج، بلکه متوجه سردی و بیگانگی و ناشکری من است. و این ملامت را به طرزی ابراز می کنی که انگار همه تقصیرها به گردن من است. انگار این من هستم که می توانستم مسیر قضایا را با یک گردش فرمان تغییر بدم، در حالی که تو در این میان کوچکترین تقصیری نداری. حد اکثر این که زیاده از حد به من محبت کرده ای. من این نحوه معمول تشریح مسئله را تنها تا آنجا درست می دانم که من هم معتقدم تو از هر جهت در ایجاد این بیگانگی بی تقصیری، اما درست به همین اندازه هم من بی تقصیرم. اگر می توانستم کاری کنم که تو بر این واقعیت صحه بگذاری، آن وقت چه بسا که نه انقطاع بلکه دست کم نوعی کاهش در ملامتهای بی انقطاع تو ممکن می شد. نه که فکر کنی زندگی جدیدی برای چنین تغییری دیگر از سن هر دو ما خیلی گذشته است. نه، بلکه دست کم نوعی آرامش را که به همراه خواهد داشت. پدر عزیزم، عجیب این است که دل تو چیزی را که من می خواهم بگویم همیشه از پیش گواهی می دهد. مثلا اخیراً به من گفتی من همیشه تو رو دوست داشتم فرانس، حتی اگه رفتار ظاهری مثل رفتار پدرهای دیگه نبوده باشه. علتش هم اینه که نمیتونم مثل دیگران ظاهر سازی کنم. بله، در محبت تو پدر عزیزم من هرگز تردیدی نداشتم، اما این گفته از را هم درست نمیدانم. تو نمیتوانی ظاهر سازی کنی، قبول، ولی اگر تنها به این دلیل بخوای ادعا کنی که پدرهای دیگر ظاهر سازی میکنند، این یا یک حق به جانب خود دانستن محض است و در نتیجه اصولا غیر قابل بحث، یا به نظر من بیان مکتوم این حقیقت است که در رابطه من و تو خللی هست، خللی که تو هم در ایجادش سهیم بوده ای، اما بدون تقصیر. واقع امر همین است و اگر منظورت واقعا این باشد دیگر اختلاف نظری در میان نیست. البته من ادعا نمی کنم که آنچه من هستم فقط و فقط نتیجه تأثیرهای توست، چون این ادعایی بیشک اغراق‌آمیز است و من حتی متمایل به این اغراق هم نیستم. این امکان که من حتی به فرض این که کاملا آزاد از نفوذ تو رشد می کردم، در هر حال شخص مطابق طبع تو نمی شدم خیلی زیاد است. احتمالا شخصی می شدم باز هم بی بنیه و ترسو و مردد و ناآرام، و در هر حال از هر جهت جز آنچه که فعلا هستم می بودم و ما می توانستیم خیلی خوب با هم کنار بیاییم. چه زندگی خوشبختی می داشتم اگر تو به عنوان دوست، به عنوان رئیس، عمو، پدر بزرگ و حتی اگرچه با تردید بیشتر به عنوان ناپدری با من طرف می بودی. فقط به عنوان پدر هست که تو برایم بیش از حد قوی بوده ای. به خصوص که برادرهایم در بچگی مردند، خواهرهایم خیلی دیرتر به دنیا آمدند و در نتیجه این من بودم که می بایست اولین ضربه را به تنهایی تحمل کنم. اما برای این کار واقعا ضعیف بودم. ما دو نفر را با هم مقایسه کن. من گوشه‌گیری و انزوا را از مادرم به ارث بردم، در حالی که تو از هر نظر، از نظر اشتها، قوت، سلامت، بلندی صدا، بلاغت کلام، اعتماد به نفس، احاطه بر موقعیت‌های زندگی، استقامت، حضور ذهن، مردم شناسی و نوع خاصی از وسعت دید به پدرانت رفته‌ای و به برادرانت، گرچه آنها با نشاطتر، سرزنده تر، بی تکلفتر و راحت تر از تو بودند و نه اینقدر سخت گیر که تو هستی. از حیث دید کلی زندگی شاید نشود تو را یک کافکای تمام عیار دانست. این خیلی عجیب است و در این مورد موضوع درست برایم روشن نیست. البته می دانم که تو از این نظر دورهای مختلفی را در زندگیت پشت سر گذاشته ای. شاید قبل از اینکه از فرزندانت و به خصوص از من مایوس شده باشی و در کانون خانوادت احساس فشار و افسردگی کنی، با نشاط‌تر بودی. شاید حالا هم که نوه‌ها و دامادت کمی از آن گرمی را که فرزندانت نتوانستند به تو بدهند مجدداً ارزانیت داشتند، دوباره احساس نشاط می‌کنی. نمی‌دانم. ولی این را می‌دانم که ما دو نفر از همان ابتدای روابطمان آنقدر نسبت به هم متفاوت بودیم و به علت این تفاوت آنقدر برای همدیگر خطرناک که اگر در آن زمان کسی به این صرافت می افتاد که حدس بزند عاقبت من و تو، عاقبت آن بچه‌ای که به کندی رشد می کرد و آن مردی که تکوین پیدا کرده بود چه خواهد شد، بی تردید به این نتیجه می رسید که تو مرا چنان زیر پا له خواهی کرد که حتی ذره ای هم از من باقی نماند. البته این ماجرا اتفاق نیفتاد، ولی چیزی که پیش آمد شاید از این هم بدتر بود. اینها را که می گویم، یک خواهش را نیز باید مدام تکرار کنم. فراموش نکن که من هیچ وقت کوچکترین تقصیری را متوجه تو نمی دانم. تأثیر تو بر من همان بود که می بایست باشد. منتها تو باید دست برداری از این که تحت تأثیر قرار گرفتن مرا به نوعی بدخواهی تعبیر کنی. پدر عزیزم، این را می دانم که بچه ترسوی بودم. با وصف این شکی نیست که قد و گردنکش هم بودم. همانطور که هر بچه ای هست. و شکی نیست که مادر هم مرا بد عادت می کرد. با این همه نمی توانم تصور کنم که به راه آوردن من اشکال خاصی داشته است. یک کلمه با محبت، یک دست در دست گرفتن خاموش یا یک نگاه لطف‌آمیز کافی بود که من این یا آن کاری را که می خواسته اید انجام بدم. می دانم که تو در باطن آدم مهربان و نازک دلی هستی. آنچه را هم که در دنباله سخنانم می گویم نقض این گفته نیست. چون من فقط از تأثیری حرف میزنم که تو بر من کودک داشته ای. اما هر بچه ای انقدر استقامت و تعور ندارد که مدت ها صبر کند تا مگر به محبت برسد. تو با بچه ها فقط طوری میتوانی رفتار کنی که سرشتت حکم میکند. قوی، پرسر و صدا و زود خشم. این رفتار را به خصوص از این لحاظ در مورد من کاملا به جا میدانستی که میخواستی مرا پسر قوی و پر جرأتی بار بیاوری. اما رویه ای را که تو در اولین سالهای زندگیم برای تربیت من پیش گرفته بودی طبیعی است که نمی توانستم به طور کامل درک کنم. تو در آن زمان جوانتر و در نتیجه پرجوشتر، وحشیتر، ریشه‌دارتر و خیلی بی‌ملاحظه‌تر از امروزت بودی. به تمام و کمال درگیر کسب و کارت بودی و مشکل می توانستی خودت را حتی روزی یک بار به من نشان بدهی. و بنابراین تأثیری که بر من گذاشتی عمیق‌تر از آن بود که بتواند جبران شود. به طور مستقیم تنها یک واقعه است که از این اولین سالها به یادم مونده. بعید نیست که تو هم یادت باشد. یکی از شبها من یک بند نرو می‌زدم و آب می‌خواستم. مطمئنم نه از تشنگی، بلکه احیاناً از یک طرف برای آن که اذیت کرده باشم و از طرف دیگر برای آن که سرگرمی داشته باشم. تو بعد از اینکه دیدی دو سه بار تهدید تند نتیجه نمیدهد، آمدی مرا از روی تخت برداشتی به ایوان بردی و مدت کوتاهی همانطور در لباس خواب پشت در بسته تنها گذاشتی. نمیخواهم بگویم که این کارت درست نبود. شاید آرامش آن شب را واقعا از هیچ راه دیگری نمیشد ایجاد کرد. فقط میخواهم روش تربیتی تو و تأثیر آنها را بر خودم روشن کرده باشم. بعد از این عمل لابد من دیگر مطیع شدم. نه، در باطن صدمه دیدم. من به اقتضای سرشتم هرگز نتوانستم بین آب خواستن بیمعنیم و وحشت ناشی از بیرون برده شدنم ارتباط درستی ایجاد کنم. من حتی سالها بعد هم از این تصور زجرآور رنج می بردم که آن مرد غول پیکر، یعنی تو پدرم، بالاترین مقام ممکن، هر آن ممکن از کم یا بیش با دلیل یا بدون دلیل شبانه بیاید، مرا از تخت بردارد، به ایوان ببرد و در هوای سرد در را از پشت قفل کند. پس من برای تو پدر تا این حد هیچ بودم. این احساس هیچ بودن بارها و بارها بر من غلبه کرد و از خیلی جهات تأثیر بدی در زندگیم گذاشت. چیزی که من احتیاج داشتم پدر، کمی تشویق، کمی مهربانی و راه را برایم باز گذاشتن بود. ولی تو در عوض این راه را برایم سد می کردی. بی تردید با این نیت که به راه دیگری بروم. ولی من به درد آن راه نمی خوردم. هیچ کدام از راه هایی که تو دوست داشتی به آینده من تعلق نداشت. در آن زمان من از هر جهت و در همه جا احتیاج به تشویق داشتم. ولی تو همیشه آن را از من دریغ می کردی. تو همیشه حق را به جانب خودت می دانستی. گاهی هم پیش می آمد که در فلان مورد هیچ عقیده ای نداشتی. آن وقت هر عقیده ممکن دیگری بدون استثناء غلط بود. در صندلی راحتیت دم می دادی، بر دنیا حکومت می کردی و هر عقیده دیگری به نظرت جنون‌آمیز، غلو محض و بیمورد بود. حتی این اعتماد به نفس تو انقدر قوی بود که حاجتی نمی دیدی در عقایدت ثبات داشته باشی. مثلا خیلی راحت به چکا بد می گفتی، بعد به آلمانی ها، بعد به دیگران، آن هم نه فقط از این یا آن حیث بلکه از هر لحاظ، و دست آخر هیچ کس باقی نمی ماند جز خودت. با این کارها تو در نظر من آن جنبه معمایی را پیدا می کردی که همه مستبدها دارند. کسانی که موهق بودنشان نه بر پایه عقل بلکه بر شخص خودشان استوار است. در هر حال این استنباطی بود که من از تو داشتم. عجیب این است که در مورد من واقعا هم بارها حق با تو بود. این البته در صحبت با تو تعجبی نداشت، چون رابطه ما خیلی به ندرت به صحبت می کشید. گرچه این مسئله چندان غیر قابل درک نبود، چون من در هر فکری که داشتم فشار سنگین شخصیت تو را حس می کردم، به خصوص در مواردی که فکرم با فکر تو نمی خواند. تمام افکارم که در ظاهر امر آزاد از تسلط تو بودند، از همان ابتدا بار قضاوت تحقیرآمیز تو را برگرده داشتند. این بار را تحمل کردن و با وجود آن فکری را تا به حدی از کمال و ثبات رساندن برایم تقریبا محال بود. منظور من در اینجا نه این یا آن فکر بزرگ، بلکه هر اقدام ممکن در دوران کودکی هم است. کافی بود آدم از چیزی خوشحال شده باشد، ذهنش به آن مشغول شده باشد، به خانه بیاید و بر زبانش بیاورد. واکنش تو همیشه سرتکان دادن و آه ریش خندامیز کشیدن و انگشتا را روی میز زدن بود، و بعد این حرفا که به به دیگه چی، یا تمام دلواپسی های تو همیناست، یا من که البته کله حضرت‌عالی را ندارم پسر، یا ببین با این کارا کجای دنیا را میتونی بگیری، یا در نهایت وای عجب حادثه ای. پدر عزیزم، تضاد ما با تو با گذشت زمان و پا به پای انباشته شدن موارد اختلاف تشدید می شد. سرخوردگی های ما دیگر سرخوردگی زندگی عادی نبودند، بلکه چون شخص تو معیار همه چیزها بود، ضربه هاشان عمیق وارد می آمد. وقتی تو مخالف چیزی بودی، جرأت، اطمینان و دلخوشی نسبت به آن هم اگر در وجود من بود از بین می رفت و دوام پیدا نمی کرد. حتی وقتی که مخالفت تو را فقط می شد فرض کرد، و این امکان فرض هم کم و بیش در هر کاری که من می‌کردم وجود داشت. این وضع هم در مورد افکار مصداق داشت و هم در مورد اشخاص. کافی بود که من نسبت به شخصی علاقه پیدا کنم. تو بدون توجه به احساس من و بدون حرمت گذاشتن به قدرت قضاوتم، با ناسزا، افترا و تحقیر دخالتت را جایز می شمردی و بیان که او را بشناسی به طرز وحشتناکی به حشره تشبیهش می کردی. برای همه اشخاص مورد علاقه من ضرب المثل سگها و شپشها را همیشه دم دست داشتی. چیزی که هرگز نمی توانستم درک کنم این بود که تو چطور حس نمی کردی تا چند این گفته ها و قضاوتهایت برایم دردناک و ننگاور بودن. تو با گفته‌هایت به من ضربه می‌زدی. دلت برای هیچ کس نمی‌سوخت. انسان در برابر تو پاک بی‌دفاع بود. البته تربیت کردن تو همیشه همین روال را داشت. به نظر من تو در تربیت فرزند استعداد خاصی داری پدر. البته برای انسانی از نوع خودت بدون شک می‌توانستی از طریق این نوع تربیت مفید واقع بشوی. این انسان منطق آنچه را که به او می‌گفتی درک می‌کرد. زحمت سبک سنگین کردن را نمی کشید و با خیال راحت کارها را همانطور که می گفتی انجام می داد. اما برای من کودک همه آنچه تو با صدای بلندت می گفتی حکم وحی منزل را داشت و هرگز فراموشش نمی کردم. مهمترین وسیله‌ای بود که من برای قضاوت درباره جهان در اختیار داشتم. از آنجا که من در کودکی اغلب موقع خوردن غذا با تو بودم، تعلیمات تو تا حدود زیادی مربوط به آداب غذا خوردن بود. هر چی روی میز گذاشته میشد میبایست خورده شود و راجع به خوبی یا بدی غذا نمیبایست حرفی به میان آید. اما خود تو بارها غذا را بدمزه میدانستی. میگفتی گنداب است. میگفتی این الاغ یعنی آشپزمان خرابش کرده است. از طرف دیگر چون تو متناسب با اشتهای زیاد و علاقه خاصت به غذا همه چیز را سریع، داغ و با لقمه‌های بزرگ می‌خوردی، بچه‌ت هم می‌بایست در خوردن عجله کند. و با این وضع سر میز غذا سکوت غمباری داشتیم. دائم می‌گفتی زود باش، زود باش. یا وقتی می‌آمدم حرفی بزنم می‌گفتی اول بخور بعد حرف بزن. ما سر میز غذا مجاز نبودیم گوشت استخوان‌ها را گاز بزنیم. ولی تو چرا؟ ما نمی‌توانستیم نوشابه را هورت بکشیم. ولی تو چرا؟ ما میبایست ورقه نان را صاف ببریم، ولی اینکه تو نان را با کاردی میبریدی که آب خورش از آن میچکید عادی بود. ما میبایست مواظب باشیم که خورده های غذا روی زمین نیفتد، ولی دست آخر زیر پای تو از همه بیشتر ریخته بود. سر میز غذا میبایست فقط و فقط مشغول خوردن میبودیم، ولی تو ناخونهایت را همان سر میز غذا میگرفتی و با خلال دندان گوشهایت را هم پاک میکردی. تمنا میکنم پدر این حرفا رو بعد نفهم. اینها جزئیاتی بودن در واقع سر تا پا بی اهمیت، ولی برای من وقتی خورد کننده میشدن که تویی که برای من از هر جهت یک انسان معیار بودی، خودت به فرمانهایی که میدادی عمل نمیکردی. به این ترتیب جهان در نظر من به سه بخش تقسیم میشد. یکی جهانی که من برده در آن زندگی میکردم، زیر قانونهایی که تنها به خاطر من به وجود آمده بودند و من هم نمیدانم چرا هرگز نمیتوانستم خودم را کاملا با آنها وفق بدهم. دوم جهانی که فرسنگها با دنیای من فاصله داشت، یعنی دنیایی که تو در آن زندگی میکردی، دنیایی که دائم در آن درگیر حکومت کردن بودی، درگیر دستور دادن، درگیر ناراحتی های ناشی از عدم رعایت بیچون و چرای دستورهایت و امثال اینها. و سرانجام دنیای سوم، دنیایی که باقی مردم در آن زندگی میکردند، خوشبخت و آزاد از دستور دادنها و اطاعت کردنها. جهان به نظر من به همین سه بخش تقسیم شده بود. عدم امکان رابطه ای آرام میان من و تو پدر، نتیجه در اصل طبیعی دیگری هم داشت. من از همان کودکی استعداد صحبت کردن را از دست دادم. نمیخوام بگویم که در غیر این صورت سخنران بزرگی میشدم، نه، ولی به زبان انسانهای عادی در هر حال میتوانستم حرف بزنم. اما تو از همان ابتدای کودکی سخن گفتن را برایم قدغن کردی. تهدید تو که میگفتی دیگر یک کلمه دیگر نمیخوام بشنوم و دستت که همراه آن به نشانه سکوت بلند میشد، سالهاست که سایه به سایه همراه میرود. من در حضور تو زبانم میگرفت، نوعی لکنت زبان پیدا می کردم و دست آخر ناگزیر وادار به سکوت می شدم. و چون تو در واقع تنها مربی من بودی، این رفتار در همه جای زندگی هم تأثیر گذاشت. البته اصل زندگی من هرگز این نبود که در هر حال مخالف خواستای تو عمل کنم، ولی رفتار تو باعث می شد این عمل ناخودآگاه بروز پیدا کند و تو مرا یاغی تصور کنی، در حالی که اقدامات تربیتی تو در اصل درست و هدف خورده بودند و من از هیچ ضربه‌ای که تو وارد می‌کردی خودم را کنار نکشیدم. و حالا نتیجه طرز تربیت تو سر به فرمان بودن من است. اما اینکه حالا منزوی شدن من باب تبعد نیست و علاوه بر آن امتنا می‌کنی که آن را نتیجه روش‌های تربیتیت بدانی، به این علت است که دست تو و سرشت من زیاده از حد با هم بیگانه بودند. تو میگفتی دیگر یک کلمه اعتراضم نمیخوام بشنوم و میخواستی از این راه نیروهای مخالف درون مرا که برایت ناخوشایند بودن سرکوب کنی، اما اثری که به این ترتیب بر من میگذاشتی بیش از حد شدید بود و من چاره‌ای جز سکوت و خزیدن به گوشه و کنار نداشتم. فقط وقتی جرأت میکردم جنب بخورم که از تو دور بودم، انقدر دور که دست تو لااقل به طور مستقیم به من نرسد. برای همین هاست که حالا انزوا و گوشه‌گیری عادتم شده است. آنچه از زبان تو دست کم در مورد من مدام به کار می رفت، عباراتی شبیه فحاشی، تهدید، کنایه و خنده تلخ بود. البته روش‌های دیگری هم در اختیار داشتی. در گفتگوهای خانوادگی و به خصوص در مغازه‌ها اطرافیان را چنان فحش باران می کردی که منی که پسر بچه بودم، گاهی تقریبا منگ می شدم و دلیلی نمی دیدم فحاشی‌هایت را به خودم هم مربوط ندانم، چون مردمی که هدف این ناسزاها بودند مطمئنن از من بدتر نبودند. و من بیشتر از آنها نمیتوانستم رضایتت را برآورم. تو فحش میدادی بدون اینکه از این حیث کوچکترین تردیدی به خودت راه بدهی، آن هم در حالی که در مورد دیگران فحش دادن را محکوم و قدغن میکردی. فحش دادنهای تو همیشه با تهدید همراه بود و این دیگر متوجه من هم میشد. وقتی که فیلمثل میگفتی مثل یه ماهی تکه تکه میکنم، با آن که میدانستم اتفاق بدی به دنبالش نخواهد افتاد، البته این را در بچگی هنوز نمیدانستم، وحشتم میگرفت، چون این گفته کم و بیش با تصوری که من از قدرت تو داشتم میخواند. میدانستم که حتی این کار هم از تو برمیآید. مورد دیگری که وحشت آور بود وقتی بود که تو فریاد زنان دور میز میدویدی تا یکی از ما را بگیری. البته در اصل نمیخواستی بگیری، ولی دستکم وانمود میکردی که قصد گرفتن داری. آن وقت بود که مادر سر میرسید و ما را به ظاهر نجات میداد. از همین مقوله است تهدیدهایی که راجع به عواقب سرپیچی از دستورهایت میکردی. وقتی کاری را که مورد پسندت نبود شروع میکردم و تو مرا تهدید به شکست میکردی، حرمتی که نسبت به عقیدت در خودم احساس میکردم آنقدر زیاد بود که شکست حتمی بود. حتی اگر مدتی بعد پیش می آمد، اعتمادم از عملی که می کردم به کلی سرد می شد. متزلزل می شدم. مردد. هرچه بزرگتر می شدم، تعداد مواردی که تو برای اثبات بیقدر بودنم می توانستی به روخم بکشی بیشتر می شد. و با گذشت زمان، از جهتی دیگر واقعا حق با تو شده بود. البته بازم بگویم که من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که این که هستم صرفا معلول رفتارهای توست. منطقه تو آن را تشدید کردی، زیادم تشدید کردی و همه قدرتت را در این راه به کار گرفتی. تو اطمینان خاصی به تربیت از طریق کنایه زدن داشتی، همیشه هم همراه با خنده‌ای تلخ و قیافه‌ای در هم. طرف تو به اصطلاح قبل از اینکه اصولاً بداند چه کار بدی کرده است مجازات می شد. توبیخ دیگری که انسان را از جا به در می کرد وقتی بود که تو با طرفت به صورت سوم شخص حرف می زدی. یعنی حتی این ارزش را هم که به طور مستقیم مورد عتاب تو قرار بگیرد برایش قائل نمی شدی. منظورم آن مواردی است که تو در ظاهر امر با مادر حرف می زدی، ولی در اصل منظورت به من که آنجا نشسته بودم بود. نتیجه این رفتار این شد که وقتی مادر حضور داشت من جرأت نمی کردم و بعد از روی عادت اصولا فکرش را هم نمی کردم که چیزی را مستقیما از تو بپرسم. این را هم هرگز یادم نمی رود پدر، که تو همیشه سر میز غذا با بچه هایت مثل یک دشمن خونی رفتار می کردی. رفتاری که برای من حکم اوج شماتت و بدخواهی را داشت. مثلا قبل از هر وعده غذا در مورد خواهرم الی می گفتی حتما باید 10 متر دورتر از تو بنشیند. لقب خیک گندم به او می دادی و بعد سعی می کردی با بدخلقی بدون کوچکترین اثری از محبت یا شوخی روی صندلیت ادای او را در بیاوری و با غلو نشان بدهی که به چه وضعی می نشیند و چه اشمئزازی در تو برمی انگیزد. این و نظیر این حرکت بارها و بارها تکرار می شد و همیشه هم بدون نتیجه. علتش به نظر من این بود که ما هیچ تناسب درستی میان شدت خشم و بدخلقیت از یک طرف و موضوع ناراحتیت از طرف دیگر نمی دیدیم. این احساس به ما دست نمی داد که همین فرارهای ما از پیش تو نشستن ممکن است باعث خشم تو شده باشد، بلکه فکر می کردیم که این خشم با تمام عظمتش از قبل موجود بوده و حالا این مورد به خصوص را فقط از روی تصادف بهانه قرار داده و بیرون زده است. و چون یقین داشتیم که چون این بهانه‌ای در هر حال پیدا خواهد شد، آنقدرها هم جلوی خودمان را نمی گرفتیم و کاری را که می خواستیم انجام می دادیم. تهدیدهای مکرر تو به مرور زمان تازگیشان را از دست داده بودند. دیگر برای من کم و بیش مسلم شده بود که کتک را به هر حال نخواهیم خورد. بچه هایی شده بودیم کشخلق، بی‌اعتنا، نافرمان و همیشه مترصد فرار. این بود که تو رنج می بردی. ما هم رنج می بردیم. از دید خودت حق داشتی. وقتی دندانهایت را به هم فشار می دادی و با آن خنده خفهی که اولین تصورات جهنم را در بچه‌ات بیدار می کرد، تلخ و کنایه آمیز می گفتی واقعا که جمع خوبی داریم، با آن موضعی که نسبت به ما داشتی ناسازگار می نمود. من به هیچ وجه این موضع دوگانه‌ات را درک نمی کردم. نمی فهمیدم اصولا چطور ممکن است که از جمع ما راضی باشی ولی به کرات در حضور همه زبان به شکوه باز کنی و از ما بد بگویی. تو در نظر ما از هر حیث غول‌آسا بودی. همدردی جمع ما چه اهمیتی میتوانست برای تو داشته باشد؟ تویی که مکرر در مکرر خود ما را تغییر میکردی. بعدها فهمیدم که تو واقعا از دست بچه هایت خیلی رنج میبردی و چاره‌ای ندارم جز این که آن را باز هم به حساب روش های اغراق‌آمیزی بگذارم که تو برای تربیت در واقع خار کردن ما به کار میبردی. روش هایی که فی نفسه چندان مؤثر نبودند، ولی این تأثیر ضمنی را بر بچه داشتند که عادت کند درست همان چیزهایی را که میبایست جدی بگیرد جدی نگیرد. خوشبختانه استثناهایی هم داشتیم و این بیشتر در مواردی بود که تو خاموش رنج میبردی و قدرت عشق و محبت بر هر مانعی غلبه میکرد و تأثیری بلافصل میگذاشت. اینها مواردی بودند نادر ولی دلنشین. مثلا وقتی در آن سالهای اول در تابستانهای گرم ظهرها بعد از غذا خسته آرنجهایت را به پیشخوان مغازه تکیه می دادی و کمی می خوابیدی، یا وقتی که یک شنبه ها بعد از کار نفس زنان پیش ما به ییلاق می آمدی، یا وقتی که در جریان یکی از بیماری های سخت مادر خودت را به قفسه کتاب ها تکیه داده بودی و از شدت گریه می لرزیدی، یا وقتی در آخرین بیماری هم پاورچین به اتاق آمدی، دم درگاه ایستادی، فقط سرک کشیدی تا مرا در تخت خواب ببینی و از روی ملاحظه فقط دستی تکان دادی. در چنین مواقعی آدم دراز میکشید و از ذوق گریه میکرد و حالا هم که اینها رو مینویسد باز گریه میکند. چیز دیگری که در تو پدر عزیزم هست و میتواند طرفت را سراپا خوشحال کند، تبسم خاموش، رضایتمندانه و سهه گذارنده است که من نظیرش را به ندرت در کسی دیدم. این که این تبسم تو در کودکی صریحا نصیب من هم شده باشد یا نه به خاطرم نیست، ولی بعیدش نمیدانم، چون دلیلی نداشت که در آن زمان، یعنی وقتی که هنوز مرا بی تقصیر میدانستی و امید بزرگت به شمارم میآوردی، از من دریغش کنی. البته این را هم بگویم که این نوع تأثیرهای محبت‌آمیز در طول زمان هیچ حاصلی نداشتند، جز اینکه احساس تقصیر مرا شدیدتر و دنیا را برایم نامفهوم‌تر کنند. این بود که همیشه ترجیح می‌دادم به آنچه عینی‌ست اتکا کنم، به آنچه که دوام دارد. این را هم بگویم برای آنکه در برابر تو حتی ذره‌ای هم که شده عرض اندام کرده باشم و تا حدی هم برای آن که از تو انتقام گرفته باشم، شروع کردم به زیر نظر گرفتن، جمع‌آوری و مبالغه در جزئیات مسخره‌ای که در تو می دیدم. مثلا اینکه چطور اشخاص به ظاهر برتر از تو خیرت می کردند، یا اینکه در علاقت به تعبیرهای وقیح که دلت می خواست با صدای هرچه بلندتر به زبانشان بیاوری، انگار که چیز نغز دست اولی گفته باشی، در حالی که در واقع جز کلماتی هرزه و پیش پا افتاده چیز دیگری نبودند. تعداد این نوع مشاهده های مختلف البته خیلی زیاد بود و کشفشان خوشحالم میکرد. دستاویزی بودند برای پچ کردن ها و شوخی های ما. و تو گهگاه که ملتفت میشدی ناراحتیت اوج میگرفت و آنها را به حساب بدجنسی و بیحرمتی ما میگذاشتی و بهانه‌ای برای عصبانیت پیدا میکردی. اما باور کن که این شوخی ها برای من فقط و فقط حکم وسیله‌ای در اصل بیفایده را داشتند برای نشان دادن خودم. شوخی های بودند از نوع آنها که راجع به برخی از بزرگان میگویند. شوخی هایی که نه فقط با حرمت و احترام عمیق منافاتی ندارند، بلکه حتی از متعلقات آنند. البته تو هم مطابق با وضع مشابهی که در قبال من داشتی سعی میکردی متقابلا از خودت دفاع کنی. به دفعات متذکر می شدی که من چه زندگی زیاده از حد خوبی داشتم و در واقع چقدر خوب با من رفتار شده است. من این را قبول دارم. اما فکر نمی کنم که این زندگی با توجه به اوضاع و احوالی که من در آن بودم نفعی اساسی برایم داشته است. درست است که مادر نسبت به من بی نهایت محبت می کرد، ولی از دید من همه اینها با تو ارتباط پیدا می کرد که این هم البته ارتباط خوبی نبود. مادر بدون آن که بداند نقش کسی را بازی میکرد که شکار را به طرف شکارچی میراند. حتی اگر روال تربیت تو در این یا آن مورد نامحتمل ممکن بود باعث شود که من سرسختی نشان بدهم یا نسبت به تو احساس بیمیلی یا حتی نفرت کنم، این امکان را مادر از طریق محبت، از طریق حرفهای معقول و حتی شفاعت منتفی میکرد. این بود که من باز هم به مدار تو رانده میشدم. به مداری که در غیر این صورت شاید از آن فرار میکردم. تنها کاری که میتوانست هم به نفع تو و هم به نفع من تمام شود. البته مواردی هم پیش میامد که رابطه ما اصولاً به آشتی نمیکشید. اینجا بود که مادر فقط در خفا مرا در مقابل تو حفاظت میکرد. در خفا چیزی به من میبخشید یا اجازه میداد کاری را که دلم میخواست مخفیانه انجام بدم. آن وقت من در نظر تو باز همان موجود درو بودم. همان موجود دغلی که خودش را مقصر می داند و چون ارزشی ندارد حتی به حق خودش هم فقط از بیراه ها می تواند دسترسی پیدا کند. طبیعی است که بعدها رفته رفته عادت کردم به این که از همین راه برای رسیدن به چیزهایی استفاده کنم که به عقیده خودم هم استحقاقشان را نداشتم. این را همیشه تو به من می گفتی که استحقاق هیچ چیز را ندارم. پدر عزیزم، این درست است که تو حتی یک بار هم مرا کودک نزده ای. اما همین که فریاد می زدی و صورتت سرخ می شد و کمربندت را به سرعت باز می کردی و روی میز می گذاشتی، همین ها از کودک زدن بدتر بود. به این می مانست که بخواهند کسی را به دار بکشند. وقتی راستی به دارش بکشند می میرد و همه چیز می گذرد. اما وقتی مجبور باشد همه تدارکات اعدام را به چشم ببیند و تازه وقتی که حلقه دار جلوی صورتش آویزان است بفهمد که مورد مرحمت واقع شده، سر تا سر زندگیش زجر خواهد کشید. از این گذشته نتیجه آن چندین باری که من طبق بروز صریح عقیدت استحقاق کتک خوردن را داشتم ولی در آخرین لحظه به مرحمت تو از مهلکه نجات پیدا کرده بودم، فقط میتوانست این باشد که احساس تقصیرم عمیق‌تر شود. من از هر جهتی که نگاه می کردم می دیدم نسبت به تو مقصرم. سالهای سال به رخم می کشیدی، آنم چه در مواقعی که با تو تنها بودم و چه در حضور دیگران که من از برکت کار و زحمت تو بدون کوچکترین محرومیتی در آرامش و گرمی و فراوانی زندگی کردم. مثلا می گفتی هنوز 7 سالم نشده بود که مجبور بودم از این ده به آن ده زنبه بکشم. یا ما همه من مجبور بودیم در خانه پدری توی یک اتاق بخوابیم. اگه سیب زمینی گیرمون میومد سعادتی بود. سالهای سال رو پاهم زخم داشتم چون جوراب نداشتم بپوشم. هنوز بچه بودم که مجبور شدم کار کنم و برای کار کردن راه دوری رو طی کنم. از پدرم چیزی نمیگرفتم. تازه حتی وقتی تو نظام بودم براشون پولم میفرستادم. این روزا کیه که اینا رو درک کنه؟ بچه های امروز اصلا چی سرشون میشه؟ همه اینها قبول پدر. این حکایت های تو ممکن بود در شرایط دیگر روش های تربیتی خوبی باشند. میتوانستن به بچه پشتگرمی بدهند. میتوانستن تشویقش کنند که عذاب ها و محرومیت های مشابه را تحمل کند. ولی چیزی که تو میخواستی به هیچ وجه این نبود. چون در نتیجه زحمت های تو وضع فرق کرده بود. موقعیتی برای اینکه بشود به همون ترتیبی که تو زندگی کرده ای زندگی کرد موجود نبود. چون این موقعیتی را اول میبایست با طغیان و اعمال زور ایجاد کرد. میبایست از خانه فرار کرد. البته مشروط به اینکه قابلیت تصمیم گرفتن و قدرت اجرای آن در میان میبود و مادر هم با وسایل خاص خودش مانع نمیشد. ولی تو که هیچ کدام از اینها را نمیخواستی، اسمشان را ناشکری، نافرمانی، سربهوایی و خیانت و جنون میگذاشتی. به این ترتیب تو در حالی که بچت را از یک طرف با مثال و حکایت و تغییر به این کارها اغوا میکردی، از طرف دیگر با سختگیری هرچه تمامتر قدغنش میکردی. وگرنه چه دلیلی داشت که اتفاقات زمینی را کنار بگذاریم از قضیه رفتن خواهرم برای سرپرستی مزرعه‌ای در آن روستا خوشحال نشوی؟ دخترت میخواست به روستا برود، به همان جایی که تو از آن آمده بودی. میخواست مثل تو کار پرزحمت داشته باشد و محرومیت بکشد. نمیخواست از نتیجه کار و زحمت تو ارتزاق کند. میخواست مثل تو در قبال پدرش احساس استقلال کند. آیا مقاصد او اینقدر وحشت آور بود که سخت ناراحت بودی؟ آیا مقاصد او اینقدر از تعلیمات تو و الگوی تو دور بودند؟ قبول دارم که دست آخر مقاصدش نتیجه خوبی به بار نیاوردند. شاید هم کمی موسک از آب در آمدند و بی جهت سر و صدا به پا کردند. ولی آیا این فقط و فقط تقصیر او بود؟ و نه تقصیر شرایط موجود؟ آیا در درجه اول این نبود که تو بیش از حد برایش بیگانه شده بودی؟ فکر نمی کنی که تو اگر می خواستی به طور یقین این قدرت را داشتی که قضیه را از راه تشویق، مشورت و نظارت و حتی شاید صرفاً از راه اغماز به نتیجه خوبی برسانی؟ این را هم انکار نمی کنم که ما چه بسا ممکن بود از ثمرات کار بزرگ و موفقیت آمیز تو واقعا بهره‌مند بشویم یا طرفی ببندیم. اما اینجا هم باز بیگانگی ما سد راه بود. ما از آنچه تو می دادی می توانستیم بهره‌مند بشویم، ولی فقط با خاری، درماندگی، ضعف و احساس تقصیر. این بود که ما برای هر چیز فقط با گداصفتی می توانستیم از تو ممنون باشیم، نه با انجام دادن کاری درست. پدر جان، نتیجه دیگر روال کلی تربیت تو این بود که من از هر چیزی که حتی ذره‌ای تو را به ذهنم می آورد فرار می کردم. در وهله اول هم از کسب و کارت. در اصل، به خصوص در دوران کودکی و تا زمانی که محدود به یک دکان بود از کارت خوشم می آمد. چون روح داشت، شبها روشن بود، دیدنی و شنیدنی بود. می شد گاه و بیگاه کمکی کرد، خودی نشان داد و از همه مهمتر می شد استعداد بیچون و چرای تجاریت را تحسین کرد. طرز فروشندگیت، رفتارت با مردم، شوخیهایت و اینکه خسته نمی شدی و در موارد مشکوک بلافاصله درست‌ترین تصمیم را می گرفتی. همه اینها برای من خوشایند بود. همچنین وقتی چیزی را بسته‌بندی می‌کردی یا جعبه‌ای را می‌گشودی تماشا داشت. اینها در جمع که نگاه کنیم بدون تردید درس‌های بدی برای بچه‌ات نبودند. اما وقتی به تدریج بد شدی و از هر طرف که نگاه می‌کردم به وحشتم می‌انداختی، هم خودت و هم کسب و کارت در نظرم یکی شدید و مضطربم می‌کردید. چیزهایی که در ابتدا برایم بدیهی بودند بعدها عذابم می‌دادند. خجالت می‌کشیدم، به خصوص از رفتارت با کارکنان مغازه. نمیدانم، شاید در بیشتر مغازه ها و از همین طور بود، اما نمیتوانستم تحمل کنم که فریاد میزنی، فحش میدهی و میغری، آن هم به صورتی که در آن زمان به عقیده من در هیچ جای دنیا نظیرش ممکن نبود. و تازه استبدادت فقط محدود به فحش دادن نمیشد. مثلا وقتی میخواستی کالایی با کالای دیگر اشتباه نشود، آن را با یک حرکت سریع از پیشخان به زمین میانداختی و شاگردت مجبور میشد از زمین بلندش کند. اسم شاگردانت را گذاشته بودی دشمن مزبگیر، که البته همین هم بودند، ولی در نظر من در وهله اول این تو بودی که دشمن مزبده آنها بودی. در همین مغازه تو بود که من بزرگترین تعلیم را دیدم، اینکه تو ممکن است بی عدالت باشی. این را من نسبت به خودم به این زودی ها امکان نداشت متوجه شدم. احساس تقصیر من که هر لحظه حق را به جانب تو می دانست بیش از آن بود که چنین بصیرتی امکان پذیر بشود. ولی در مغازه به نظر بچگانه من که بعدها تا حدی ولی نه خیلی زیاد اصلاح شد، کارگران تو اشخاص بیگانهی بودند که برای ما کار می کردند، اما ناگزیر بودند در مقابل تو مدام در ترس به سر ببرند. مطمئن بودم که تأثیر تو بر آنها به همان اندازه وحشت آور است که بر من. اگر چنین می بود، زندگی واقعا بر آنها حرام می شد. اما چون آنها اشخاص بالغی بودند و اکثرشان هم اعصاب خوبی داشتند، فحشایت را از این گوش می گرفتند و از آن گوش در می کردند، به طوری که دست آخر این تو بودی که در درجه اول صدمه می دیدی. در هر حال، برای من نتیجه این شد که کسب و کارت تحمل ناپذیر شود. یعنی دیگر از مغازه‌ات می ترسیدم. یا دست کم بین خودم و مغازه تو ارتباطی حس نمی کردم. مغازه را از هر حیث خارج از قدرت و قابلیتم می دیدم. آن وقت تو سعی کردی با این بیمیلی من مبارزه کنی. ادعا کردی که من شم به تجارت ندارم و چیزهایی از این قبیل. طبیعی است که مادرم از این توضیح تو خوشحال شد و مرا به درس خواندن تشویق کرد. یعنی مسیری که از دبیرستان و تحصیل حقوق گذشت و عاقبت مرا به میز کارمندی کشاند. پدر عزیزم، من آن وقت که واقعا از مغازه‌ات بیزار شدم میخواستم از خودت هم فرار کنم. اگر میخواستم از تو فرار کنم میبایست از خانواده هم فرار کنم، حتی از مادر. درست است که او همیشه آماده ی حمایت از من بود، ولی همیشه هم فقط در رابطه با تو. مادر تو را بیش از آن دوست می‌داشت و بیش از آن نسبت به تو مطیع و وفادار بود که بتواند در مبارزه میان پدر و فرزند برای مدتی طولانی نیروی معنوی مستقلی به حساب بیاید. استنباط غریزی فرزندت در این مورد اتفاقا درست بود، چون وابستگی مادر به تو سال به سال بیشتر شد. او ضمن اینکه استقلالش را تا آنجا که مربوط به خودش میشد همیشه با زیرکی و ظرافت در تنگترین حدود ممکن و بیان که حتی در یک مورد تو را به جد رنجانده باشد حفظ میکرد، قضاوتها و محکوم کردنهای تو را با گذشت، گذشتی هر سال کورکورانه تر و بیشتر از روی احساس تا از سر عقل میپذیرفت. میدانستم که موضع او در قبال خانواده تا چه از زجرآور و فرساینده است. او هم در خانه و هم در مغازه عذاب میکشید. وقتی یکی از ما بیمار میشد، او دو برابر خود بیمار رنج میبرد. ولی اوج تمام اینها رنجی است که او به عنوان رابطه میان ما و تو برده است. رفتار تو با او در هر مورد دیگری با محبت و ملاحظه بود، اما در مورد وقتهایی که بین دعواهای ما قرار میگرفت، نه ما گذشتی میکردیم و نه تو. بدون ذره ملاحظه به او ضربه میزدیم. منظور بدی نداشتیم. فکر و ذکر من فقط متوجه مبارزه بود که تو با ما و ما با تو داشتیم و همگی دقدلی ما را سر او در می آوردیم. چه رنج هایی که او از دست ما به خاطر تو و از دست تو به خاطر ما نکشیده است. تردیدی نیست که این همه عذاب را مادر نمی توانست تحمل کند. اغلب مواقع فقط از برکت علاقهی که به همه ما داشت قدرت تحمل آن را در خود پیدا می کرد. پدر عزیزم، من می توانم مدارهای بیشتر و بزرگتری از میدان تأثیر تو و مبارزه های خودمان علیه این تأثیر را توصیف کنم، ولی آن وقت به قلمروهای نامطمئن خواهم رسید و ناچار خواهم شد از جانب خودم بین وقایع رابطه ایجاد کنم. مثلا بگویم که تو از همان اوائل هرچه از محیط کسب و کار و خانواده دورتر می شدی، به همان نسبت حتی از حیث ظاهر هم مهربانتر، نرمتر، مؤدبتر، با ملاحظه تر و دلسوزتر می شدی. درست همانطور که یک حاکم مطلق وقتی خارج از قلمرو به حکومتش هست، دلیلی نمیبیند آنجا هم مستبد باشد و میتواند با افراد فرودست‌ترین طبقه هم به خوبی رفتار کند. در عکس هایی که از مسافرت هایت میبینم، فیلمثل آن عکس ها که با مردم گرفته ای، حالت ایستادنت در میان مردم کوتاه قد و بدعقل واقعا شبیه حالت فرمانده است که در مسافرت هایش از او عکس برداشته باشند. این چیزیست که نفعش در واقع میتوانست به بچه هایت هم برسد. البته با این فرض محال که در همان کودکی قابلیت تشخیص را میداشتند و مانند من ناگزیر نمی بودند مدام در درونی ترین، سخت ترین و خفقان‌آورترین حلقه نفوذ تو زندگی کنند. به این ترتیب من احساس میکردم که شم خانوادگی را هنوز دارم، ولی به طور عمده منفی. منفی برای قطع رابطه باطنی هم با تو. البته صدمه ای که تحت تأثیر تو به مناسبات من با انسانهای خارج از محیط خانواده وارد آمد، چه بسا از این هم شدیدتر بود. اینکه تو فکر میکنی من با علاقه و وفاداری هر کاری که از دستم برمی آید برای دیگران میکنم، ولی در مورد تو از روی سردی و ناشکری قدم از قدم بر نمی دارم، اشتباه محض است. برای چندمین بار تکرار میکنم، در شرایطی دیگر من چه بسا باز هم آدمی میشدم دیرجوش و مردم ترس. ولی راهی که از تو تا جایی که امروز رسیدم طی شده راه دراز و تاریکی بوده و من تا اینجای این نامه مطالب نسبتاً معدودی را از روی عمد مسکوت گذاشتم. این را از این جهت میگویم که اگر احساس میکنی تصویر کلی روابط مادرین یا آن مورد ناروشن است، فکر نکنی علتش فقدان دلیل است. برعکس، علتش وجود دلیل هایی است که اگر میگفتم ممکن بود سبب شوند تصویر کلی زندگی ما توی ذوق بزند و تحمل ناپذیر بشود. از حد اعتدال خارج نشدن در اینجا و این موارد واقعا کار آسانی نیست پدر. حالا که اینطور شد، بگذار به گذشته ها فقط اشارهی بکنم. ببین، من در قبال تو اعتماد به نفسم را از دست داده بودم و در عوض آن احساس تقصیری شدید کسب کرده بودم. وقتی با اشخاص دیگر معاشرت پیدا می کردم، نمی توانستم خودم را یک بار تغییر بدهم، بلکه در برابر آنها به احساس تقصیر عمیق‌تری دچار می شدم. چرا؟ چون همانطور که می دانی، می بایست ظلمی را که تو با آنان روا داشته بودی به نحوی جبران کنم. مثلا در مورد کارکنان مغازه‌ات، شاگردانت. وانگهی، تو اگر یادت باشد، به تمام کسانی که من با آنان معاشرت داشتم، به صراحت یا در نهان ایراد می گرفتی. یادت هست؟ تقاص این را من مجبور بودم پس بدم. عدم اطمینانی که تو سعی میکردی در موازه و در خانواده نسبت به اغلب آدمها در من ایجاد کنی، اکثر مواقع خیلی به ضررم تمام میشد. کمی فکر کن. ببین، میتوانی یک نفر از کسانی را که در کودکی برای من اهمیتی داشتند اسم ببری که حداقل یک بار با انتقادهایت خوردش نکرده باشی؟ عجیب است که اینها از هیچ نظر بر دوشت سنگینی نمی کردند. چون تو واقعا قوی بودی و می توانستی هر سختی را که از جانب آنها برسد رفع و رجوع کنی. این عدم اطمینان تو به آن افراد چیزی بود که من نمی توانستم بر آن صحه بگذارم. چون در هر مورد طرف را انسان سراپا قابلی می دیدم. این عدم اطمینان در وجود من تبدیل شد به عدم اطمینان نسبت به خودم و ترس مدام نسبت به هر چیز ممکن دیگر. پس شکی نیست که من نجات از دست تو را در کل که نگاه کنیم نمی توانستم در پناه بردن به دیگران بیابم، در حالی که تو فکر دیگری می کردی. در اشتباه بودن تو شاید به این علت بود که در اصل از معاشرت های من بیخبر می ماندی و از روی بدگمانی و حسادت فکر می کردی من چاره‌ای ندارم جز این که محروم بودن از زندگی خانوادگی را در جای دیگری جبران کنم. اما این را باید می دانستی که من در هیچ کجا راه نجاتی پیدا نمی کردم. پدر جان، این اواخر تو خاطرات جوانی فرانکلین را خواندی. من این کتاب را واقعا از روی عمد برای خواندن به تو داده بودم. اما برخلاف گفته های کنایه آمیز تو، نه به علت آن قسمت کوچکی که به گیاه‌خواری مربوط می شد، بلکه به دلیل رابطه مؤلف و پدرش. واقعا نمی خواستم گیاه‌خواری خودم را توجیه کرده باشم. می‌خواستم در مورد نویسندگی چیزهایی بدانی، چون بیزاریت را نسبت به نویسندگی هم درک نمی‌کردم. تو از نویسندگی من و هر چیزی که به نحوی با آن ارتباط پیدا می‌کرد هیچ درک درستی نداشتی و به همین علت من واقعاً اینجا تا حدی آزاد از قیود تو بودم، هرچند که وضعم حالت کرمی را بیاد می‌آورد که نیمه عقب بدنش را لگد کردند و حالا دارد نیمه جلو بدنش را جدا می‌کند و به کناری می‌کشد. با این همه تا حدی امنیت داشتم. نفس راحتی میکشیدم و بیزاری که تو از همان ابتدا طبعا نسبت به نویسندگی هم نشان میدادی استثناءً در این یک مورد برایم خوشایند بود. البته حس خودخواهی و شهرت طلبی هم از جمله‌ای که تو در استقبال از کتابهایم بر زبان میراندی لطمه میخورد. تا کتابی را برایت میآوردم که ببینی خیلی خونسرد و در حالی که به سرگرمی خودت مشغول بودی میگفتی بذارش روی میز پای تخت. نمیدانستی که نوشتن من در واقع مربوط به تو میشد، چون در آنجا از چیزهایی مینالیدم که نزد تو نمیتوانستم بنالم. در اصل ودایی بود که به عمد به درازایش میکشاندم، ودایی که اجبارش از تو بود ولی تعیین جهتش از من. نوشتن برای من در کودکی همچون نوعی دلگواهی، بعدها همچون نوعی امید و بعد از آن هم اغلب همچون یأس بر زندگانی هم مسلط بود. همین موضوع مرا به عکس یکی دو تصمیم واداشته بود، مثلا در انتخاب شغل. درباره انتخاب شغل، پدر عزیز، تو با رویه بزرگوارانه و حتی صبورانه‌ات کاملا آزادم گذاشته بودی، این را اعتراف میکنم. اما در اینجا هم باید بگویم که از روال عمومی طبقه متوسط در تربیت فرزند که برایت ملاک عمل بود یا دست کم از معیارهای کلی این طبقه بود پیروی می‌کردی. چیزی که در این میان البته بی تأثیر نبود، سوء تفاهمی بود که در تو نسبت به شخص من به وجود آمده بود. منظورم این است که تو مرا از روی غرور پدری و به سبب ناآشنایی با وجود واقعیم و هم به سبب نتیجه گیری از بی‌بنیه بودنم آدم پرکاری می‌دانستی. بقیده تو من در بچگی مدام درس می‌خواندم و بعدها مدام می‌نوشتم. ولی اینها به هیچ وجه من الوجود درست نیست. اگر بگویم که من کم درس خواندم و هیچ چیز یاد نگرفتم، اغراقش در قیاس با نظر تو بسیار کمتر است. و اینکه در این سالهای متمادی چیزکی در ذهنم تنشین شده با توجه به حافظه متوسط و استعداد نچندان درخشان یادگیریم نباید تعجبی داشته باشد. در هر صورت نتیجه نهایی که از نظر معلومات به خصوص از نظر شالوده ریزی معلومات به دست آمده در مقایسه با آنچه از لحاظ وقت و پول صرف شده رقت‌آور است. آن هم با زندگی به ظاهر بیغم و آرامی که من داشتم و خاصه در مقایسه با کسانی که به نحوی با آنها آشنایی پیدا کردم. گفتم رقت‌آور است، اما برای من قابل درکم هست. من از وقتی که توانستم فکر کنم همیشه اونقدر نگران اظهار وجود معنویم بودم که هر چیز دیگری برایم علصویه بوده است. محصلان ما معمولاً موجودات عجیب و غریبی از کار در می آیند. محتمل ترین موارد را می شود در میانشان سراغ کرد، اما بی‌اعتنایی خشک و علنی من که استغنایی حیوانی و استیصالی طفلانه را می رساند به حد مضحک نزدیک می شد و دال بر تخیل سرد کودکی از خود راضی بود. این بی‌اعتنایی را من در هیچ جای دیگری ندیدم. روحیه‌ای بود که در این حال مرا از اختلال عصبی ناشی از ترس و احساس تقصیر مسون نگه می داشت. البته دلنگرانی من اغلب به خودم برمی گشت و این به چند شکل بروز می کرد. مثلا به شکل نگرانی برای سلامتم. شروعش چندان محسوس نبود. گاه و بیگاه دلواپسی هایی داشتم به خاطر وضع گوارشم، ریزش موهایم، خمیده شدن مهرهای پشتم و از این قبیل. این حال به درجات متعدد تشدید شد و عاقبت به بیماری واقعی کشید. ولی از آنجا که من از هیچ چیز مطمئن نبودم، هر لحظه محتاج تایید مجدد وجودم بودم. هیچ چیز را به طور واقعی و نامشکوک و منحصر و به نحوی که شخص خودم به صراحت در آن دخالتی داشته باشم در تملک نداشتم. من محروم بودم. فرزندی در حقیقت محروم از ارث و طبیعی است که اطمینانم از نزدیکترین پدیده ممکن یعنی بدنم سلب شد. قدم دراز می شد اما نمی دانستم با این قد چی کار کنم. بار سنگینی بود. پشتم خمیده شد. جرأت حرکت نداشتم، نرمش که دیگر هیچ. همانطور ضعیف ماندم. به آنچه داشتم به صورت معجزه نگاه می کردم. مثلا به وضع گوارشم. و همین کافی بود که این را هم از دست بدهم. آن وقت بود که راه برای انواع و اقسام مالی خولیا باز شد. تا اینکه زیر فشار فوق بشری قصدم برای ازدواج خون از ریه‌هایم بیرون زد. بنابراین، همه اینها برخلاف تصوری که تو همیشه داشته ای معلول کار زیاد نبوده است. من در زندگی سالهایی داشتم که طی آنها در عین سلامت کامل روی کاناپه اتاقم آتل و باطل دراز کشیدم. بیش از تمام مدتی که تو پدر عزیز در سراسر زندگیت بیکار بوده ای، حتی اگر مدت همه بیماری هایت را هم به حساب بیاوریم. وقتی که به بهانه کار زیاد از تو جدا می شدم، اغلب برای این بود که بروم و در اتاقم دراز بکشم. معدل کل کار من، چه در اداره و چه در منزل، سخت ناچیز است. اگر تو از این وضع ذره اطلاع داشتی، به وحشت می افتادی. بعید نیست که من خصلتاً آدم تنبلی نباشم، ولی کاری نداشتم که انجام دهم. در جایی که زندگی می کردم، مطرود و محکوم بودم. مغلوب بودم. و برای فرار به جای دیگر هم البته سخت تلاش میکردم. ولی نمیشد، چون از محالات بود. چیزی بود که وصول به آن به جز در چند مورد استثنایی بی اهمیت ورای قدرتم بود. در چنین وضعی بود که در انتخاب شغل آزاد بودم. ولی آیا من اصولاً میتوانستم از این آزادی بهرهی ببرم؟ آیا قابلیت این را که به شغلی واقعی دست پیدا کنم در خودم میدیدم؟ ارزشی که من می توانستم برای خودم قائل بشم بیشتر از هر چیز به تو وابسته بود و نه به چیزهایی نظیر موفقیتی ظاهری در فلان یا بهمان کار. موفقیت تقویتم می کرد، ولی فقط برای یک لحظه و نه بیشتر، در حالی که از طرف دیگر ثقل وجود تو با قوتی هرچه بیشتر متوقفم می کرد. فکر می کردم سال اول دبیرستان را هرگز پشت سر نخواهم گذاشت، ولی موفق شدم. حتی جایزه هم گرفتم. فکر میکردم در امتحان نهایی حتما قبول نخواهم شد، ولی قبول شدم. فکر میکردم سال دوم دبیرستان را حالا دیگر بدون تردید رد میشدم، ولی نه، رد نشدم و همینطور مرحله به مرحله پیش رفتم. اما نتیجهش اتکای به نفس نبود. برعکس یقین داشتم و دلیلش را هم در قیافه بازدارنده تو به وضوح میدیدم که هرچه بیشتر موفق شدم، عاقبتش وخیم‌تر خواهد شد. بارها جمع وحشت‌آور معلمان را در خیال می دیدم که پس از قبول شدنم در کلاس اول، در کلاس دوم، در کلاس سوم و همینطور تا به آخر جلسه تشکیل خواهند داد تا این مورد کاملا استثنایی و به راستی مفتضح را بررسی کنند. بفهمند این بیقابلیت یا در هر حال بی‌سواد در این شاگرد به چه حقی موفق شده از خودش را به کلاس بالاتر برساند. وان وقت از آنجا که توجه عموم به من معطوف شده بود، بدون چون و چرا و فلفور شر مرا کم کنند و از این راه مایه پایکوبی و شادمانی همه دشمنانی شوند که از قبولی من دچار کابوس شده بودند. پدر عزیزم، با این نوع تصورات سر کردن برای یک بچه آسان نیست. در چنین شرایطی برای من درس چه اهمیتی میتوانست داشته باشد؟ چه کسی میتوانست درده ای علاقه در من ایجاد کند؟ علاقه من به درس و نه تنها به درس بلکه به هر چیزی که در این سن حساس احاطه‌ام کرده بود شاید وقتی روشن شود که خودم را به کارمند خلافکار یک بانک تشبیه کنم. کارمندی که اختلاس کرده اما هنوز لو نرفته و دارد به کار در بانک ادامه میدهد و دائم از کشف قضیه هراسان است. همان اندازه که برای دیدن این آدم کارهای مختصری که روزانه هنوز به عنوان کارمند بانک زیر دستش می آید جالب توجه است، درس هم برای من جالب توجه بود. وقتی سرانجام دیپلم گرفتم که گرفتنش رو واقعا تا حدی مدیون تقلب هستم، آن وقت دیگر پا از پا بر نداشتم. دیگر آزاد شده بودم. منی که تا اینجا را به رغم محدودیت‌های دبیرستان فقط و فقط به خودم پرداخته بودم، حالا که آزاد بودم دیگر کوچکترین مانعی پیش پا نداشتم. در این حالت تنها مشکل من در این خلاصه می شد که رشته ای را برای شغل انتخاب کنم که تا حدی خودپسندیم را ارضا کند. پس حقوق بدیهی‌ترین رشته بود. تلاش های ناچیزی که از روی خودپسندی و به امیدی واهی در خلاف این جهت کردم، مثل تحصیل 14 روزه شیمی یا تحصیل نیم ساله ادبیات آلمانی، فقط توانستند بر اعتقاد اساسی هم صحه بگذارند. این بود که حقوق خواندم و همین درست چیزی بود که مثل تحصیل قبلی هم در دبیرستان و شغل کارمندی هم بعدن از یک نظر که بگیریم به مزاقم خوش می آمد، چون تمام و کمال با وضعم می خواند. به هر حال در این مورد من عاقبت اندیشی شگفت‌آوری از خود نشان داده بودم، اما در مورد اهمیت و امکان ازدواج هیچ عاقبت اندیشی از خودم نشان ندادم. این بزرگترین وحشت زندگیم می شود گفت که به من شبیخون زد. تحول من در کودکی خیلی کند بود، چون این مسائلی از هر لحاظ از من دور بودند. گاه و بیگاه ضرورت فکر کردن به آنها پیش می آمد، ولی این که در ازدواج مقدمات آزمایشی دائم و اساسی و حتی تلخ در این آزمایش زندگی هم فراهم می آمد برایم قابل تشخیص نبود. تلاش های من برای ازدواج در حقیقت پرعظمت‌ترین و امیدبخش‌ترین تلاش برای نجات از قلمرو تو از کار در آمدند، که البته به تناسب پرعظمت‌ترین شکست را هم برایم به ارمغان آوردند. از آنجا که اقدام های من در این مورد همه با شکست روبرو می شوند، ترسم این است که حتی در فهماندن این تلاش ها به تو هم نتوانم توفیق به دست آورم. در حالی که توفیق تمام این نامه درست به همین توضیح بستگی دارد. در این تلاش ها از طرفی همه نیروهای مثبتی که من در اختیار داشتم جمع آمده بودند و از طرف دیگر تمام نیروهای منفی هم که آنها را به عنوان بخشی از تأثیر طرز تربیت تو شهر دادم، یعنی ضعف در تصمیم گیری، فقدان اعتماد به نفس و احساس تقصیر، همگی تقریبا به شکلی غلیظ دست به دست هم داده بودند و حکم صدی را پیدا کرده بودند میان من و ازدواج. علت دیگر اشکالی که در این توضیح هست این است که من همه اینها را روز و شب مکرر در مکرر از ذهنم گذراندم و آنقدر زیر روشان کردم که دیگر دیدنشان کافی است تا سردرگمم کنند. تنها چیزی که کار توضیح را آسان می کند این است که به نظر من تو مسئله را مطلقاً بد فهمیده ای. سوء تفاهمی چون این مطلق را کمی تصحیح کردن گمان نکنم آنقدر را مشکل باشد. در درجه اول اینکه تو شکستهای مرا در ازدواج در ردیف شکستهای دیگرم می گذاری. من فی نفسه با این تلقی تو مخالفتی ندارم، البته به شرط آنکه توضیحات کلی که تا اینجا راجع به شکستهایم دادن مورد قبولت باشد. شکست من در ازدواج جایش واقعا هم در همین ردیف است. منتها تو اهمیت مسئله رو کم میگیری. آنم به طرزی که وقتی با هم در باره صحبت میکنیم هر کدام در اصل از چیز دیگری حرف میزنی. به جرأت میتوانم بگویم که تو در سراسر زندگیت با هیچ واقعه‌ای روبرو نبوده ای که اهمیتش برای تو به پای اهمیتی برسد که تلاشای ازدواج برای من داشتند. منظورم این نیست که تو اصولا کار مهمی را پشت سر نگذاشته ای، بلکه برعکس، زندگی تو خیلی پرماجراتر، پردردسرتر و فشرده‌تر از زندگی من بوده. اما درست به همین علت است که چیزی مشابه برایت پیش نیامده است. به این میماند که کسی مجبور باشد از 5 پله کوتاه بالا برود و کسی دیگری فقط از 1 پله. ولی این 1 پله دست کم برای او به اندازه‌ای بلند باشد که جمع آن 5 پله دیگر برای آن دیگری. آن نفر اول نه فقط از عهده هر 5 پله، بلکه از عهده صدها و هزارها پله دیگر هم برخواهد آمد. زندگی او زندگی بزرگ و پرمشقتی خواهد بود، اما هیچ کدام از پله‌هایی که از آنها بالا رفته برای او آن اهمیتی را نخواهد داشت که آن 1 پله اول و بلند برای آن نفر دوم. که اگر تمام قدرتش را هم به کار بگیرد، محال است بتواند از آن بالا برود. ازدواج کردن، خانواده‌ای تشکیل دادن، همه فرزندانی را که خواهند آمد پذیرفتن، آنها را در این دنیای نامطمئن نگه داشتن و حتی کمی هم راهنمایی کردن، اینها به اعتقاد من حد اکثری است که اصولاً ممکن است از عهده کسی بر بیاید. این که این همه مردم ظاهراً از عهده‌اش بر می آیند دلیلی برای نفی گفتنم نیست و در هر حال بسیار بزرگ و بسیار افتخارآمیز است. به نظر من ضرورتی ندارد که درست تا وسط خورشید پرواز کنیم، اما قدر مسلم این است که باید دست کم به گوشه پاکی از زمین برویم که گاه و بیگاه آفتابی می گیرد و کم و بیش گرمایی می دهد. قبول دارم که تو در مورد ازدواجم از خارج دخالت زیادی نکردی پدر. جز این هم نمی توانست باشد. با این همه در مورد عرفهای حاکم بر این مسئله دخالت می کردی. البته نزیاد. چیزی که از دید تو معصیت بود ممکن بود در نظر من معصومیت باشد. و به عکس، چیزی که برای تو وخامتی به دنبال نداشت ممکن بود برای من حکم سنگ قبر را داشته باشد. یادم می آید که شبی با تو و مادر قدم می زدیم. من لاف زنان، مسلط، مغرور، خونسرد و با لکنت زبانی که اغلب در موقع صحبت با تو گرفتارش می شدم شروع کردم به حرف زدن درباره چیزهای جالب توجه و ملامتتان می کردم که چرا تعلیمات لازم را به من ندادید، چرا همشاگردی هایم می بایست مرا از قضایا مطلع کنند. و در خاتمه مطلب اشاره هم کردم به اینکه حالا خوشبختانه همه چیز را می دانم. به هر حال این که من اصولاً شروع کردم به حرف زدن در این مورد علت عمده اش این بود که خوشم می آمد دست کم حرفش را زده باشم و بیشتر به این علت که به نحوی از شما انتقام گرفته باشم. تو به اقتضای سرشتت موضوع را البته خیلی ساده گرفتی و چیزی گفتی کم و بیش در این حدود که اگر بخواهم می توانی توصیه‌ای به من بکنی تا من بتوانم بدون خطر به این کار دست بزنم. چیزی که آن روز به من گفتی تقریباً این بود. یارو لابد یه لباس زیبا پوشیده بود و تو هم فلفور تصمیم گرفتی اونو بگیری. اونم هرچی زودتر همین هفته دیگه، همین فردا، امروز. ببین پسر، من از کارات اصلا سر در نمیارم. مگه تو آدم بالغی نیستی؟ مگه تو شهر زندگی نمی کنی؟ کار دیگه ای بلد نیستی جز این که با اولین دختری که دم دستت میبینی ازدواج کنی؟ فکر نمی کنی امکان دیگه ای هم وجود داشته باشه؟ اگه ترس و واهمه ای داری میخوای همراهت بیام. حرفای تو مفصلتر و روشنتر بودند، ولی من جزئیاتشان را به خاطر ندارم. فکر نمی کنم هیچ وقت با گفته هایت مرا از این بیشتر خار کرده باشی و تحقیرت را از این صریح‌تر نشان داده باشی. تصمیمی که من در مورد فلان دختر برای ازدواج گرفته بودم برای تو هیچ اهمیتی نداشت. فکر می کردی می دانی این دختر از چه قماشی است. تو از تلاشایی که من در جهت‌های دیگر برای نجات از تو می‌کردم اطلاعی نداشتی، پس نمی‌توانستی از افکاری هم که به این تصمیم من برای ازدواج منتهی شده بودند اطلاعی داشته باشی. پس سعی می‌کردی فقط حدس بزنی و آن وقت مطابق با قضاوت کلی که راجع به من داشتی حدست را به نفرت‌آورترین، ناشیانه‌ترین و مسخره‌ترین صورت ابراز کردی و در این که به همین صورت هم بر زبانش بیاوری حتی یک لحظه تردید نکردی. ننگی که تو با این امانت برایم خریدی در مقایسه با ننگی که به عقیده تو ازدواجم ممکن بود برای حیثیت تو به همراه داشته باشد در نظرت هیچ بود. فکر اساسی من در هر دو کوششم برای ازدواج کاملا صحیح و درست بود. میخواستم خانه ای داشته باشم. میخواستم استقلال پیدا کنم. هر دو دختر مورد بحث گرچه از روی تصادف ولی در کمال دقت انتخاب شده بودند. اینکه تو میتوانی فکر کنی که من ترسو و مردد و بدگمان در یک چشم هم زدن تصمیم به ازدواج میگیرم، مثلا به سبب لذتی که از لباس طرف بردم، نشانه دیگری است برای اینکه فکر مرا به تمام و کمال بد میفهمی. اگر تأمل را شرط ازدواج‌های معقول بدانیم، باید گفت که هر دوی این ازدواج‌ها ازدواج‌های معقولی می‌شدند، چون شب و روز من صرف این نقشه‌ها شده بود. در مورد اول چند سال تمام و در مورد دوم ماه‌ها. هیچ کدام از این دخترها خلاف انتظار من از کار در نیامدند. این من بودم که خلاف انتظار آنها از کار در آمدم. قضاوت من راجع به آنها امروز هم درست مانند زمانی است که قصد ازدواج با آنها را داشتم. میگویی پس چرا ازدواج نکردم؟ برایت میگویم. دلیل اصلی ازدواج نکردنم پدر به خاطر موانعی بود که پیش بینی نکرده بودم. البته میدانم که موانع همیشه هست. ولی مگر زندگی چیزی جز روبرو شدن با این نوع موانع است؟ اما مانع عمده که متاسفانه جدا از این یا آن مورد است عبارت بود از این که من ظاهراً از نظر روحی قادر به ازدواج نبودم. نشانهش هم این است که من از همون لحظه‌ای که تصمیم به ازدواج میگیرم دیگر نمیتوانم بخوابم. سرم شب و روز داغ میشود و دیگر زندگی درستی ندارم. مستاصل به این طرف و آن طرف میروم. باعث این حالت ها ضربه هایی است که در کودکی خوردم، همان فشارهای روحی ناشی از ترس و ضعف و حقیرمنشی. ازدواج بی تردید ضامن حادترین نوع استقلال و رهایی من است. می توانستم خانواده ای داشته باشم، می توانستم از این نظر با تو در یک ردیف قرار بگیرم و آن وقت همه ننگ ها، زورگویی های قدیم و جدید و آتی به حساب گذشته ها می رفت و تمام می شد. این البته به قصه بیشتر شبیه است، ولی مسئله هم درست در همین جاست. اگر من در ارتباط بدقبالی که با تو دارم بخواهم مستقل باشم، باید دست به کاری بزنم که حتی امکان هیچ رابطه‌ای با تو نداشته باشد. ازدواج درست است که عظیمترین عمل ممکن است و پر افتخارترین استقلال را به انسان می‌دهد، اما در این حال نزدیکترین رابطه را با تو دارد. بنابراین راه ازدواج برای من سد می شود، چون درست در قلمرو بیچون و چرای تو قرار می گیرد. من گاهی این تصور را در ذهن دارم که نقشه زمین را پهن کردند و تو با تمام هیکلت رویش دراز کشیده ای. آن وقت احساس می کنم که فقط آن مناطقی برای زندگی به من اختصاص می یابد که یا بدنت آنها را نپوشانده یا دور از دسترست قرار دارند. و اینها به حساب تصوری که من از عظمت تو دارم مناطقی هستن نه چندان متعدد و نه چندان تسلی بخش و ازدواج من در هر حال جز با آنها نیست. من ادعا نمی کنم که تو با حرفهایت مرا از زندگی زناشویی تاراندی همانطور که از کسب و کارت تاراندی، بلکه برعکس به رغم این تشابه بسیار دور در زندگی زناشویی شما، من زندگی مشترکی می دیدم که از بسیاری جهات نمونه بود، چه از جهت وفاداری، چه از جهت مساعدت و چه از جهت تعداد فرزند. حتی وقتی که فرزندها بزرگ شدند و سال به سال آرامش خانوادگی را برهم زدند، باز هم زندگی مشترک شما فی نفس دست نخورده ماند. شاید درست همین همسری نمونه بود که باعث شد من برای ازدواج حرمت خاصی قائل بشوم. اینکه اشتیاق من برای ازدواج اشتیاق بی بنیه‌ای بود دلیل دیگری داشت. دلیلش را همانطور که گفتم باید در چگونگی رابطه تو با فرزندانت دید که موضوع تمام این نامه است. از همه مهمتر پدر، دلنگرانی است که من در مورد خودم دارم. منظورم این است، قبلا هم گفتم که من با نوشتن و با آنچه به نحوی به آن مربوط می شود تلاشایی کردم برای مستقل شدن، برای فرار، و در این کار فقط ذره‌ای موفق بودم. فهمیدم که این تلاشا راه به جایی نمی برند. با این همه وظیفه هم این است، یا بهتر بگویم ماهیت زندگی هم این است که حافظشان باشم. نباید بگذارم خطری برای آنها پیش بیاید. اما مهمترین مانع من در کار ازدواج مواردی است که لازمه نگهداری و به خصوص هدایت یک خانواده است. یعنی سلامت، اعتماد به نفس، احاطه بر مسائل زندگی، مردم شناسی و بعد فضیلت هایی که هیچ زیانی به همراه ندارند، مثل پرکاری، استقامت، حضور ذهن و سر نترس. از تمام اینها نسبت که میگیریم من یا تقریبا هیچ نصیبی نداشتم یا خیلی کم داشتم. آن وقت میخواستم دل به دریا بزنم و ازدواج کنم. آنم در حالی که میدیدم حتی تو هم ناچار بوده ای در جریان زندگی زناشویی‌ات سخت مبارزه کنی و در قبال بچه‌هایت حتی با شکست مواجه شده ای. این حالتها رو در من تو در مواجهه با هر چیز بی اهمیتی ایجاد کردی. با نحوه تربیت کردنت که شرحش را تا اینجا سعی کردم بدهم، مرا از بیقابلیتیم مطمئن کردی. و چیزی که در مورد هر چیز بی اهمیتی درست از آب در می آمد، طبیعی است که در عظیمترین مورد هم که ازدواج باشد، می بایست درست از آب در بیاید. زندگی من با تو تا اینجا به این صورت ختم شده است. حالا وقتی استدلال‌های مرا در مورد ترسی که از تو دارم سبک سنگین کنی، جوابم را اینطور ممکن است بدهی که پسر، تو می‌خواهی آدم کله‌دار و نازنینی باشی و دائم لغت پرانی کنی. از لابلای سطور نامد نتیجه می شود که در اصل این منم که همیشه حمله کردم و تو به هر عملی که دست زده ای فقط برای دفاع از خودت بوده است و بس. تو با این حرفا داری سه چیز را ثابت می کنی پسر. اول این که تو بی تقصیری، دوم این که من مقصرم و سوم این که تو از روی بزرگواری محض نه تنها حاضری مرا ببخشی، بلکه حتی حاضری ثابت کنی و به خودت بقبولانی که من هم البته برخلاف واقعیت بی تقصیرم. اما بدان که من همچنان معتقدم که تو لیاقت زندگی کردن را نداری. برای اینکه بتوانی زندگی راحت و بیغم و بیمسئولیتی داشته باشی، میایی ثابت میکنی که من همه لیاقتهای ممکن را از تو گرفتم و در جیبم گذاشتم. مثالی میزنم، وقتی این اواخر میخواستی ازدواج کنی، گفتی که من به سبب ننگی که وصلتت برای اسمم خواهد داشت، تو را از این ازدواج منع کردم. اما این چیزی بود که من حتی فکرش را هم نمیخواستم بکنم. اولا به این علت که در این مورد هم مثل هر مورد دیگری نمیخواستم سد راه سعادتت بشوم. ثانیاً به این علت که هرگز نمیخواهم چون این سرزنشی را از پسرم بشنوم. ولی آیا این که جلوی خودم را گرفتم و تصمیم ازدواج را بر عهده خودت گذاشتم فایده‌ای برایم داشت؟ نه خیر پسر، یک ذره هم فایده نداشت. مخالفت من مانع ازدواج تو نمیشد، برعکس در واقع محرک دیگری میشد برای اینکه تو با آن دختر ازدواج کنی، چون چیزی که تو اسمش را تلاش برای فرار گذاشته ای با این کار تکمیل میشد و اجازه من هم جلوی سرزنش های تو را نمی گرفت، چون تو خودت از پیش ثابت کرده ای که من در هر حال در ازدواج نکردنت مقصرم. لب به مطلب این است که تو با این نامه و یا هر کار دیگرت هیچ چیزی را به من ثابت نکرده ای جز این که تمام ایرادهای من به جا بودند و فقط یک ایراد کاملا به جای دیگر را کسر داشتند. ایراد مربوط به درویی، چرب زبانی و توفیلیگری تو پسر نمک نشناس را. اگر اشتباه نکنم خود این نامه هم وسیله دیگری است برای اینکه بتوانی دوباره از وجود من ارتزاق کنی. آه پدر، در قبال این حرفای تو جوابم این است که این استدلال‌های متقابل که برخی از آنها را می شود در مورد خود تو هم ارائه داد، در درجه اول نه از طرف تو بلکه از طرف من قبلاً عنوان شدند. علتم این است که عدم اعتماد تو نسبت به دیگران آنقدرها هم از عدم اعتمادی که من نسبت به خودم دارم و زاده تربیت توست شدیدتر نیست. من به جا بودن نسبی این استدلال‌ها را که بدون تردید حاوی مطالب جدیدی در توضیح روابط ما هستند انکار نمی‌کنم. طبیعی است که در واقعیت زندگی جزئیات امر به آن صورتی که دلایل من در این نامه با هم می‌خوانند با هم جور در نمی‌آیند. زندگی به نظر من با کاری که فقط حوصله می‌خواهد خیلی فرق دارد. اما اراده‌ای تصحیح شده که من نمیتوانم و نمیخواهم به جزئیاتش بپردازم میتواند ما را دست کم آنقدر به حقیقت نزدیک کند که بتواند به هر دو ما کمی آرامش بدهد، چه بسا زندگی و مرگ را هم برای من آسان‌تر کند.